خبری و تحلیلی ویژه که پیش روی شما قرار داره.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابم
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
خوش اومد میگم به شمایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن و در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید. همونطوری که میدونید ایران در دو هفته گذشته شاهد اعتراض هایی بوده که این اعتراض ها در 11 مهر ماه باز هم ادامه پیدا کرد. دانشگاه ها شاهد اعتراض های گسترده ای بودند که منجر شد به اینکه درگیری های بین نیروهای دولتی با دانشجویان پدید بیاد. در مدارس به شکل دیگه ای این اعتراض ها دنبال شد و محور همون محور اولیه ای بود که اعتراض ها حلش شکل گرفت: زن، زندگی، آزادی. اما به خاطر اینکه نگاه کنیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته ایران از سر گذروند، تهران و دیگر شهرها، فرشته قاضی با من در استودیو همراهه. میدونیم که دسترسی به اینترنت برای ایرانی ها تقریبا غیر ممکن شده، به ویژه که قطعی اینترنت از ساعت 4 بعد از ظهر تا بامداد ادامه پیدا میکنه و فقط از بامداد تا 4 بعد از ظهر هست که اینترنت در دسترس شهروندان قرار داره. از طرف دیگه در کنار این محدودیت ها شب گذشته تهران شاهد حضور انبوهی از نیروهای امنیتی و انتظامی بود و این رو هم نباید فراموش کنیم که امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی 12 روز از مهر ماه 1401، هفته نیروی انتظامی هم آغاز شده. فرشته اینجاست تا بپردازیم به آنچه که تهران و دیگر شهرها گذروندن از سر.
محمد، به اینترنت اشاره کردی. اینترنت حتی ساعاتی که هست بسیار مختل هست. این به این معنی نیستش که از یه ساعتی تا ساعتی اینترنت وجود داره. اختلالی که در اینترنت به وجود میارن طی اون ساعات هم باعث میشه که دسترسی ها محدودتر بشه، سختتر بشه، کمتر بشه. اما همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، از سقز، شهر مهسا امینی که اونجا دنیا اومد و پیکرش از بازداشت گشت ارشاد برگشت به همونجا خاک سپاری شد و اعتراضات هم از همین شهر جرقش خورد و شروع شد، همین الان گزارش ها از سقز حاکی از اعتصاب معلمان در مدارس است و تجمع اعتراضی دختران دانش آموز در خیابون ها که فریاد میزنن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و مردم هم اونا رو تشویق میکنن. ما از سقز یک صدایی داریم که الان فکر میکنم آماده باشه بتونیم
بشنویمش. بله،
آفرین، ما داشتن
از پیوستن معلمان به اعتصاب دست جمعی در سنندج و مریوان منتشر شده. عکس‌های دست جمعی معلمان در سنندج منتشر شده. البته می‌دونیم که امروز روز جهانی معلم هم هست. همزمان با این، معلم‌ها در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب اعتراضات مردمی و به خصوص دانش آموزان دست به اعتصاب زدن در سنندج و مریوان. تا الان خبر داریم که اومده ویدیوهایی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب کسبه خیابان طالقانی در اصفهان که بر اساس این ویدیوها تمام مغازه‌ها تعطیل هست و دست به اعتصاب زدن بازاریان و مغازه‌داران در اون منطقه. در کنار این میدونیم فراخوان‌های متعددی طی روزهای گذشته منتشر شده بود برای اعتصابات سراسری. حالا کم کم داره خبرها میرسه از ایران، همطور که اشاره کردی اون قطعی اینترنت، اختلال اینترنت متاسفانه باعث میشه که خبرها دیرتر برسه. اما تصاویری از تحصن دانشجویان علوم پزشکی گیلان منتشر شده با پلاکارت هایی که در دست دارن و روی اونها اعتراض شده، مشخصا نوشتن که آمبولانس وسیله ای است برای حمله بیمار. گزارش‌های مستند زیادی طی دو هفته گذشته منتشر شده از استفاده‌های نیروهای امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای سرکوبگر یا برای جابجایی معترضینی که زندانی شدن و منتقل کردن اونها به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها. اما دیروز شب گذشته، در واقع شامگاه 11 مهر دوشنبه، ویدیوهایی که منتشر شده از تهران و کرج و شیراز و اصفهان حکایت داره که مردم با شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور دارن به اعتراضات خودشون ادامه میدن. تهران پارس و شهرک اکباتان در تهران ویدیوهایی اومده از شعارهای مردم و توی برخی ویدیوها صدای تیراندازی در اکباتان میاد. ویدیوهایی از خیابان آزادی در تهران در شب گذشته منتشر شده که شهروندان دارن به طور ممتد بوق ماشین‌هاشون رو به صدا در میارن. صدای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه در این ویدیوها. اما گذشته از اینها کرج، اصفهان و شیراز هم ویدیوهایی از شامگاه دوشنبه منتشر شده که زنان رو نشون میده که بدون حجاب در خیابانها دارن پیاده روی میکنن و خودروهایی که بوخای ممتد خودشون رو دارن به صدا در میارن.
نکته‌ای که اشاره کردی خیلی جالبه، چون بسیاری از ناظران، کسانی که در خود ایران زندگی میکنن، عنوان میکنن که مسئله حجاب الان کمتر توجه برانگیزه برای نیروهای امنیتی و دولتی تا مسئله شعارهایی که مطرح میشه و به هر حال همین حرکت‌های اعتراضی. یعنی اعتراض‌ها الان خیلی مهمتر شده تا مسئله حجاب که بهش نیروی انتظامی به نوعی با شدت و حدت میپرداخت که نتیجهش خب به مرگ مهسا امینی بود در 22 سالگی. اما فرشته بذار یک نگاهی هم بکنیم. روز گذشته روزی بود که پس از سکوتی که برای دومین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ظاهر شد در انظار، یعنی ویدیویی ازش بیرون اومد و این بار هم باز در جمع نظامیان حضور داشت و اونجا برای اولین بار بود که اشاره کرد به مرگ مهسا امینی. یعنی در نوبت گذشته که آقای خامنه ای اومد هیچ اشاره‌ای نکرد. این شد تیتر بسیاری از روزنامه‌ها و اون صحبتی که آقای خامنه ای کرد که در گذشته دختر جوان دل ما را هم سوزاند.
محمد، در این باره قبل از هر چیزی رو بگم که انتقاد بسیاری شده از این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، مشخصا از این جمله، این که این دختر جوان اسم داره، مهسا امینی، و الان همه دنیا به اسمش صدا میزنن، بیش از 200 میلیون اسم این هشتگش رفته و ترند شده و آقای خامنه ای حتی اسمش رو نمیاره، یک دختر جوان، در حالی که این دختر اسم داره و میگم همه دنیا به اسم میشناسدش و اونطوری که روی سنگ قبرش همون روز اول نوشت اسمت رمز خواهد شد، انگار همین اتفاق افتاده. اما روزنامه های تهران به طور وسیع سخنان آیت الله خامنه ای رو پوشش دادن درباره اعتراضات، سخنانی که علیه معترضان بود به طور کامل. شما اگه نگاه بکنید تیتر یک تمام روزنامه‌های تهرانه، این سخنان به طور وسیع پوشش داده میشه، اما همین روزنامه‌ها منع شدن، اجازه ندارن که خبر اعتراضات رو منتشر بکنن. یعنی سخنان آیت الله خامنه‌ای علیه اعتراضات منتشر میشه ولی خبر خود اعتراضات توی این روزنامه‌ها منتشر نمیشه. هرچند که طی روزهای گذشته روزنامه‌هایی مثل شرق، هم‌میهن و روزنامه‌هایی که کمی مستقل‌ترن نسبت به روزنامه‌هایی چون کیهان و اینا، این روزنامه‌ها در ستون‌های یادداشت و مقالات خودشون یا در برخی گفتگوها، مصاحبه‌هایی که منتشر کردن، به اعتراضات پرداختن، ولی ما هیچ خبری نمی‌بینیم از اعتراضات در این حالی که میبینیم که سخنرانی آیت الله خامنه ای علیه اعتراضات پوشش وسیعی میگیره، تیتر یکی همه اینها میشه. در کنار اینها اتفاق دیگه‌ای که افتاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران ناصر کنعانی به بیانیه شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش تندی نشون داده و انتقاد کرده از اون، گفته که بهتر بوده آقای بایدن قبل از گرفتن جست های بشر دوستانه کمی راجع به کارنامه حقوق بشری کشور مطبوع خودش فکر میکرد، هرچند ریاکاری نیازی به فکر نداره. آقای بایدن شب گذشته بیانیه منتشر کرده بود، ابراز نگرانی شدید کرده بود از شدت گرفتن خشونت ها علیه اعتراضات مسالمت آمیز در ایران و گفته بود که معترضان خواهان رعایت حقوق برابر و عزت انسانی خود هستند و حکومت ایران سالهاست آزادی‌های اساسی را از مردمش گرفته. و در کنار همه اینها ما ادامه بازداشت‌ها رو داریم در ایران.
میخوام اتفاقا به اون بپرسی، قبل از این میخوام یه اشاره‌ای بکنم، چون به روزنامه‌ها تو پرداختی، بعد نیست این رو هم بگیم که روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی امروز یک تیتری رو داره که تیتر اصلی خودش هم قرار داده با این عنوان که اعتراض قانونی میشود. میدونیم که اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد رو آزاد میدونه، اما این اصل مثل خیلی از اصول که یادمش خانم عبادی هم شیرین عبادی بارها میگفت، در موردش تعریفی داده نشده یا در موردش قانونی نوشته نشده. الان صحبت از اینه که
اصل 27 قانون اساسی انقدر صراحت داره که اجتماعات مردمی آزاد هست مگر اینکه مخل مبانی اسلام، یا اونجا توضیح داده میشه انقدر این اصل صریح هست. تمام این سالها اومدن این اصل قانون اساسی خود حکومت نقض کرده، جلوی اعتراضات رو گرفته، یک دوره اومدن توی مجلس یه مصوبه‌ای بذارن در مورد چگونگی تشکیل اعتراضات که چجوری مردم جمع شن یه جایی مثلا اعتراض بکنن، براشون مختصات تعیین بکنن. این کاملا خلاف
حالا اتفاقا همین نکته وجود داره که 40 سال 4 دهه از جمهوری، از انقلاب اسلامی ایران میگذره و از جمهوری اسلامی و تشکیلش. الان میگن که در 6 ماه گذشته یکی از کارهاشون این بوده که پیشنویس برگزاری تجمعات رو تایید کنند. بعد صحبتی که میشه، ناصر ایمانی که فعال سیاسی اصولگراست و از نویسندگان روزنامه کیهان در این باره صحبت میکنه و نکته‌ای که آقای ایمانی میگه جای به نظر من مکس و دقت نظر داره. آقای ایمانی میگه که باید به تجمعات قانونی اجازه برگزاری داده بشه در طول سال و به مناسبت‌های مختلف باید اصناف و یا جریان‌های سیاسی و حتی احزاب مجوز بگیرن و البته اینجا جای دقت داره که میگه سر موضوعات مختلف در چارچوب مشخص و با شعارهای مشخصتر و مسیرهای معلوم و با افرادی که مسئولیت آن را بپذیرند باید مجوز برپایی اعتراض داده بشه. خب شعارهای مشخصتر، مسیرهای مشخصتر و کاملا بحث رو در یک نقطه‌ای میذاره که کارشناسان باید بیان و در مورد این خبر نظر بدن. اما برگردیم به ادامه اعتراض ها و آنچه که باعث نگرانی بسیاری شده، حجم گسترده ای از بازداشت ها که دیگه شامل یک فرد خاص یا یک گروه نمیشه، بلکه بخشی از این بازداشت ها برمیگرده به افرادی که صرفا مثلا یک توییتی رو منتشر کردند یا توییتی رو بازنشر کردند یا حالا فعالیت خاصی در فضای مجازی داشتن.
محمد قبل از هر چیز اشاره کردی به یادداشت آقای ایمانی. بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده، به هیچ عنوان نیازی به هیچ گونه مجوزی نداره. اینکه بخوان براش مجوز تعیین بکنن و به گفته آقای ایمانی تعیین بکنن که چه شعاری داده بشه، داده نشه، چه مسیری باشه، چه
مخل
کسانی باشن یا
قانون اساسی میتونه باشه،
دقیقاً نقض قانون خود جمهوری اسلامیه. ولی متاسفانه ما وقتی این روند رو نگاه میکنیم، همواره اصولی که مربوط به حقوق مردم هست اجرا نمیشه، اصولی که میشه ازش بهره برداری کرد، استفاده کرد برای سرکوب آزادی های مردم اجرا میشه. اما در رابطه با این بازداشت ها، من اول میخوام از خرم آباد شروع بکنم. در رابطه با نیکا، دختری که دختر 17 ساله‌ای که
شاکرمی.
نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که 29 شهریور در اعتراضات بلوار کشاورز تهران گم شد، خانوادهش دنبالش میگشتن، آخرین پیامی که به دوستش داده بود این بود که مامورا دنبالشن، در حال فراره و 11 روز بعد جنازش رو در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کردن. خانواده خانم شاکرمی ایشونو منتقل کرده بودن خرم‌آباد، میخواستن در قبرستان صالحین خرم‌آباد ایشون رو پیکرشون رو به خاک بسپارن. همونجا خاله خانم نیکا شاکرمی که سرپرست ایشون هم بود، نیکا با خالش در تهران زندگی میکرد، بازداشت میشه، جنازه رو مامورین امنیتی ور میدارن و میبرن یک جای دیگری در یک روستایی، فکر میکنم روستای حیات الغیب بود، اونجا دفنش میکنن. و وقتی که اعتراضات صورت میگیره، دایی نیکا هم الان بازداشت شده علاوه بر خالش، و در کنار این بسیاری از مردمی که برای شرکت در مراسم اومده بودن بعد میان اعتراض میکنن، هم هدف تیراندازی قرار گرفتن و هم تعدادی از اونها بازداشت شدن که ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم چند نفر بازداشت شدن. میشه گفت هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران در کف خیابون، هزاران نفر از معترضان بازداشت شدن. بعضی از اونها دست وزارت اطلاعات هستن، بعضی دست پلیس امنیت هستن و بعضی دیگه تو بازداشتگاه‌های سپاه هستن، ولی هیچ خبری از وضعیت اونها وجود نداره، حتی اسمی از اونها وجود نداره. اسامیشون، اتفاقی که میفته همیشه در مورد اینجور آدم هایی که شناخته شده نیستن، سلبریتی نیستن، این که بارها طی سالهای گذشته تجربه کردیم، توی زندان اتفاقی افتاده، جانشون رو از دست دادن و بعد اسمشون رسانه ای شده، و این خیلی نگران کننده است. وضعیت معترضانی که بازداشت شدن و هیچ جایی هیچ اسمی از اونها نیست. اما در کنارش ما ادامه بازداشت سلبریتی ها و
شهرهای شاخص شده
رو داریم در واقع. آره، حمید رضا علی اسکری، فوتبالیست سابق پرسپولیس، به نوعی سومین فوتبالیستی هستش که بازداشت شده
بعد از آقای ماهینی.
پیش از ایشون حسین ماهینی و کاوه رضایی بازداشت شده. حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی بود، کاوه رضایی بازیکن تراکتور سازی بود، اینا بازداشت شدن. حسین سربندی بازداشت شده که قبلا هم به خاطر فعالیتش توی کلاب هاوس، اتاق جنبش سبز و اتاق میدان آزادی تحت فشار قرار گرفته بود، احضار شده بود، بازداشت شده. و تعداد بازداشتی ها بسیار زیاده. مسئله‌ای که وجود داره عدم پاسخگویی مسئولینه، نه اعلام میکنن چه تعداد بازداشت شدن، نه در مورد اینکه کجا در چه شرایطی نگهداری میشن، اتهامات اونها چی هست. و این سرگردانی خانواده ها، وقتی با خانواده ها صحبت میکنیم، سرگردانی خانواده ها که میرن سراغ مثلا در تهران زندان اوین، پلیس امنیت، بازداشتگاه وزارت اطلاعات یا جاهای مختلف و هیچ جا پاسخی نمیگیرن. در شهرستان ها هم به همین صورت هست. این سرگردانی خودش یه مشکل مضاعف هست. و اینکه برخی تماس هایی که اینها تونستن تا حالا بگیرن از داخل زندان، دقیقا مشخصه که وضعیت تعداد بازداشتی ها بسیار زیاده و از طرفی تراکم و ازدحام جمعیت بازداشت شده است، از طرف دیگه امکانات بد و وضعیت بسیار بد خود زندان هاست که باعث شده نگرانی ها افزایش پیدا بکنه. و مهمتر از همه اینها، بیخبری از وضعیت بازداشت شده ها.
فرشته قاضی بود و نگاهی به آخرین خبرها. این رو به شما وعده بدم که در ادامه این پوشش خبری ویژه‌ای که ما داریم، نگاهی هم خواهیم داشت به چند موضوع، از جمله اینکه یک گزارش ویژه‌ای رو فرشته آماده کرده از جمعه تا برایه که قاعدتاً نگاهی میکنه به موقعیت دو ترانه که اون رو خواهید شنید، گفتگویی خواهید شنید با ایرج جنتی عطایی و داریوش که پس از مدت‌ها که از هم فاصله گرفته بودند همکاری مشترکی رو داشتن و از این همکاری مشترک میگن، و یک میزگرد هم برای شما داریم که اون میزگرد هم به این اوضاع اکنون میپردازه. اما پیش از این که بریم سراغ این موضوعات و اونها رو هم با هم بشنویم، اشاره‌ای داشتش فرشته قاضی به مسئله بازداشت شدگان. خب گروهی از این بازداشت شدگان چهره های شاخصی نیستند، اما در بین این بازداشت شدگان چهره های شاخص هم کم نبودند که هر کدوم حرفی رو زده بودند، انتقادی رو کرده بودند و در نهایت این انتقاد و حرف اونها با بازداشتشون همراه شد. اما این پایان اعتراض و انتقاد اونها نبود و نیست. کیانوش فرید همکارم با ماست تا باز هم نگاهی بکنیم به آنچه که جریان دارد در شبکه‌های اجتماعی. کیانوش بهت سلام میکنم و از تو مایلم بشنوم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی. خب همونطور که تو گفتی، فرشته توضیح داد، ما بعد از مرگ مهسا امینی و به دنبالش اعتراضاتی که خب دیگه الان هفته سومش رو داریم، بسیاری از چهره های سرشناس، هنرمندا، فوتبالیستا، معلما، دانش آموزا، دانشجوها، مادران، دادخواه، همه با همه با همه محدودیت هایی که داشتن، حتی اگر شده فقط واکنششون رو در صفحه های شخصی خودشون در شبکه های اجتماعی نشون بدن، سعی داشتن که اعلام همدردی بکنن، حمایت بکنن. بسیاری نوشتن ما اگر تمام این رو نداریم که کنار این جوان ها در کف خیابان باشیم، حداقلش اینه که میتونیم با کلمه هامون، با آثارمون اینها رو حمایت بکنیم. میدونیم که بخشی از حاکمیت الان در واقع به ویژه از کسانی که همین هنرمندان هستن، همین فوتبالیست هستن، کسانی که به نوعی سرشناسن، مردم میشناسنشون، دوستشون دارن، به هر دلیلی از کلمه سلبریتی استفاده میکنن، یعنی مشهورها. آنچه که من قبل از اینکه بخوام واکنش ها بگم، باید یک نگاه کلی رو در موردش بگم، اینه که موضعیه در واقع آن حکومت اینه که اینها، سلبریتی ها، با تشویق به اختشاش دارن در زمین دشمن بازی میکنن، دارن آتشبیار معرکه میشن. بسیاری از این افراد به عنوان خواص نام بردن، از امام جمعه ها بگیر، از مسئولین در مجلس بگیر، بسیاری اومدن صحبت کردن که اینها عجولانه تصمیم گرفتن، جامعه رو تحریک کردن، در واقع دستاموز دشمن شدن، از این به خارج بستن، اما خب خودشون گناهی ندارن، باید بیان و خودشون رو اصلاح کنن و راه خودشون رو از اختشاشگرها جدا کنن. به ویژه بعد از صحبت های دیروز علی خامنه ای، امروز رسما مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، داره حرف از غربال میزنه، میگه بله ما اینها رو جدا میکنیم، میدونیم کی مقصره، کی مداخله داشته، این صحنه رو ما جدا میکنیم. کسانی هم که باعث التهام و جفت‌سازی شدن که اشاره میکنه به همین مشاهیر و به سلبریتی ها، اینها میتونن اگر ابراز پشیمانی و ندامت بکنن، شامل حال رفعت اسلامی بشن و بعد به نوعی به گفته اینها حالا آزاد بشن یا کمتر براشون اتفاقی بیفته. خیلی از اینها الان ممنوع کار شدن، حتی نمونه هایی داریم که حتی در شبکه های اجتماعی حکم گرفتن که حق هیچ گونه فعالیتی رو نداره. این نگاه کلی حکومت هست به افرادی که به دلیل شهرتشون در کارشون، از نویسنده و شاعر بگیر تا فیلمساز و آهنگساز و اینها، تونستن و این مدت کنار مردم بودن و همشون در واقع هر روز به نوعی صفحاتشون رو در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام، در توییتر نوشتن و اعلام حمایت کردن. این نگاه کلی. بیام از آخرین خبرها بگم. عاطفه چهارمحالیان، شاعر، نویسنده، فعال اجتماعی، او جزء هیئت دبیران کانون نویسندگان بوده، الان عضو کانون نویسندگانه. او در تمام این مدت در دوران اعتراضات با مردم ابراز همدردی و همراهی کرده بود، بارها سخن از این نوشته بود که امروز سکوت جایز نیست، امروز انسانیت اعلای بر هنرمنده، اعلای بر هنره، کلمه اینقدر مهم نیست که انسانیت مهمه، باید کنار مردم ایستاد. شعرهایی رو نوشته بود که شعرهاش بازنشر شد. او 3-4 روز پیش به خونش توی تهران یورش برده بودن، خونش رو ظاهرا تفتیش کردن بر اساس خبرها، اما خودش خونه نبوده، در منزل پدرش بوده در کرج. اما دیروز صبح که اومده بوده تهران، در نزدیکی خونه یک دوستش دستگیر میشه و این نگرانی الان کانون نویسندگان بیانیه داده براش. بسیاری از شاعران و نویسنده، اگر تو شبکه‌های اجتماعی رو نگاهی بهش بکنی، همه نوشتن جای شاعر و نویسنده در زندان نیست. به نوعی اسم او رو کنار بکتاش آوردن، شاعر و فیلمسازی که در زندان جان خودش رو از دست داد و امروز همه دارن هشتگ عاطفه چهارمحالیان رو میزنن که جای شاعر زندان نیست، عاطفه رو آزاد کنید. کنار این یک نگاهی باز من انتخاب چون وقت که نداریم ولی یک نگاهی کردم به تو شفیعی کدکنی که از پیشکسوت‌ترین اساتید ادبیات به حساب میاد. ایشون تقریبا هر روز به نوعی باش نوشتن یک شعر از کسی موضع خودشون رو مشخص کردن. امروز دوباره نوشته به پادشاهی فریفته شود و جور کند و جهان را ویران کند و دلهای مردمان را غمگین دارد، ناگاه از تختش بروبایند و به دوزخ برند. این صحبت ایشون بوده. ساقی شاعر و نویسنده و ترانه سرا هست. او شعر جدیدی رو در صفحش نوشته و نگه که انگار حرفم را نمیفهمی، باید که مطلب را برگردانم، باید کمی گستاختر باشم، وقتی برایت شعر میخوانم باید برای روزهای خوب شال سفیدم را بسوزانم، گیسوی من سرفصل آزادی است، با موی باز آواز میخوانم. لیلا صادقی از نویسنده و منتقدی هست که امروز نوشته که شما در واقع بارها و بارها نوشته های مردمان رو، نوشته آدم ها، هنرمندا رو به پشیزی نمیگیرید، به راحتی اونها رو توفاله، اراذل و اوباش، خس و خاشاک مینامید. مگه مملکت ارث پدرتونه که میگین هنرمندا و ورزشکارا در این مرز و بوم چریدن و به علف و علوفه رسیدن؟ اگر ادعای دموکراسی در ایران دارید، چرا عاطفه امروز در زندانه و سعید طوسی ها در کنج عافیت خسبیدن؟ پایتون رو از گلوی مردم بردارید. وقتی پاتون رو گلوی مردم میگذارید، خب واکنش طبیعیش همین درد و فریاد، و این فریاد اختشاش نیست. این از او. بریم، من از بخش این چون میدونم وقت نداری به اهالی موسیقی اشاره‌ای بکنم. همایون شجریان که این روزها بارها و بارها کنسرت داشته، حمایتش رو اعلام کرده. او در صفحش نوشته در من پرنده است که آزادی تو را یک ریز در ترانه‌اش آواز می‌کند. کیهان کلهر برای چندمین و چندمین بار حرف زده. این بار هم کنسرت خیلی بزرگی رو در نروژ داشته. شروع می‌کنه با یاد ایران و میگه من همگام و هم نفس با هموطنانم هستم و این کنسرت رو با زن و زندگی و آزادی شروع میکنم. بسیاری از نقاش ها و گرافیس ها واقعا من میتونم بگم اثرهای بسیاری این روزها خلق شده، در صفحه های خودشون این رو منتشر کردن. بسیاری از نقاشان مشهور در ایران، حالا من دیگه اسم نمیبرم که توی دردسر نیفتن، کلاس های درسشون رو کنسل کردن. برخی از اونها در استوری خودشون، در صفحه های خودشون نوشتن امروز دیگه ما درس نمیدیم به شماها، داریم به شما نگاه میکنیم، میخوایم از شماها یاد بگیریم، شماها دارید به ما درس میدین. بریم به اهالی سینما. حامد بهداد هم از کسایی بوده که این روزها همیشه اعلام همدردی کرده، صحبت کرده، باز هم با همه تهدیدها و فشارهایی که هست ظاهرا ساکت ننشسته، واکنش نشون میده به سرکوب دانشجویان دانشگاه شریف و میگه که در یک استوری اینستاگرامش نوشته سرمایه دانشجوی سرمایه های ما همین دانشجویان دانشگاه شریفن، نه سطل آشغال و شیشه بانک. خب حرفش برمیگرده به حرفای مسئولین جمهوری اسلامی، به حتی وزیر علومی که در دانشگاه شریف میگفتش که شما دارید بیت المال رو خرج میکنید، سر کلاس نمیدید، نمیدونم سطل آشغال رو میسوزونید و اینها، و در مقابل دانشجویانی که میگه شما دارید ما رو میکشین سکوت میکنه. منیژه حکمت هم از فیلمسازهایی هست که این روزها همیشه در صفحه خودش حمایت خودش رو با هشتک مهسا امینی اعلام کرده، همراهی کرده. او امروز نوشته که میخوام بالا بیارم، باید استفراغ کنم روی خودم، زندگیم، عمرم، و باید تمام استفراغهایی رو که تمام سلولهای جسمم رو هست رو بالا بیارم، شاید شاید که راحت بشم. او هم از هشتک دانشگاه شریف و مهسا امینی باز استفاده کرده. نمیشه اشاره نکنم اینجا که داریم از سینما صحبت میکنیم به حکمی که مصطفی آل احمد گرفته، کارگردانی که خب میدونی به خاطر بیانیه توفنگت رو زمین بگذار، بله، به همراه محمد رسولوف بازداشت شد، با قرار وثیقه به دلیل بیماریش تونست با فشار وکیلش مدتی رو آزاد بشه. او حالا دوباره حکمش رو گرفته که یکی از میشه گفت سخت‌ترین حکم‌هایی هست که این روزها منتشر شده
میشه. یا همچین حکمی رو کیانوش داد با توجه به اینکه واقعا مصطفی آل‌احمد از فیلمسازانیه که همیشه دغدغه‌های اجتماعیش خیلی پررنگ بوده، اگرچه در سینما هم به دلیل همین دغدغه‌هایی که داشته و مشکلاتی که بعدی اومده موفق نشده که فیلم‌های بیشتری بسازه و تنها یک فیلم بلند ساخته و خب در حوزه نقاشی هم خودت بهتر میدونی که از کسانی که تو این حوزه هم فعال هستش.
دقیقا جرمای بسیار سنگینی براش بستن، از جمله حتی ممنوعیت در گروه های اجتماعی و سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. البته این حکم انقدر سنگینه و حالا وکلای آقای آل احمد میگن که میخوان درخواست تجدید نظر بکنن، هرچند که به هر حال امیدی هم خیلی نیست. بریم سراغ فوتبالیستا. فرشته گفت و هم گفتی تعدادی از اینها در روزهای اخیر بازداشت شدن، اما از آخرین واکنش ها بگم علی کریمی که به هر حال این روزها همیشه یکی از چهره های بسیار پررنگ بوده، پاش وسط بوده، نوشته هاش رو بارها و بارها مردم بازنش کردن. روزنامه ایران امروز نوشته که تمام لایک هایی که نوشته های آقای کریمی میخوره ربات اینها آدم نیستن، بارها او رو در واقع سعی کردن که بهش بگن داره میخواد بره کانادا مهاجرت بگیره، این کارا رو میکنه. به هر حال بسیار سعی کردن که او رو تخریبش کنن یا به هر حال حمایتش رو زیر سوال ببرن. امروز دوباره در مورد فیلترینگ نوشته، این وضعیت اینترنت نوشته کاش فقر رو فیلتر می کردید، شرمندگی پدر پیش بچه هاش رو فیلتر می کردید، کاش عشق یتیم رو فیلتر می کردید، کاش بیکار و جوانان تحصیل کرده رو بیکاری جوانان تحصیل کرده رو فیلتر می کردید، کاش اعتیاد فیلتر می شد، کاش مهاجرت نخبه ها، مهاجرت قهرمانان فیلتر می شد، کاش اختلاس و رانتبازی فیلتر می شد. فوتبال ایران و اهالی ورزش این روزها به شدت این هم زیر ضرب حکومت قرار دارن، ولی با این حال بسیارشون با همه فشارهایی که دارن، بازجویایی که هست که خب بسیارشون اومدن و در موردش صحبت کردن، ولی سعی کردن که کنار مردم باشن، حمایت کنن. برخی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس با دستبند مشکی وارد بازی شدن، با اینکه بعد و حتی قبلش حتی بعدش تحت فشار نهادهای امنیتی و بازجویی و اینها قرار داشتن، احضار شدن، اما به هر حال سعی کردن که همراهی خودشون رو نشون بدن. مهدی مهدوی کیا هم در واکنش به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان شریف یک استوری نوشته، اون میگه چند ده هست با سرکوب دانشجویان و ضرب و شتم اونها در هر فرصتی نخبگان و سرمایه های ملی ایران رو فرازی دادید، پست های مهم رو در اختیار افراد بی سواد و صحنه‌ای میذارید که خب حالا اوضاع مملکت به اینجا رسیده، حالا هم عده‌ای بدون لباس نظامی ولی با در اختیار داشتن تمام تجهیزات نظامی دارن به مردم حمله میکنن، چه کسی مسئول اینهاست؟ مردم به کدوم قانون باید شکایت کنن و حرفشون رو بزنن؟ لااقل جرأت پوشیدن لباس یک دست داشته باشید تا مردم بدونن بودجه شما از کجا میاد، دارید از چه کسی دستور میگیرید. از میدونم دیگه خیلی وقت نداری، من به یکی دو نفر بیشتر اشاره نمی کنم. پردیس ثابتی محقق ایرانی تبار ساکن آمریکا در زمینه ژنتیک و بیوشناسی کار میکنه، او جزو کسانی بوده که جزو 100 نفر تاثیرگذار در مجله تایم جایزش رو به مهسا در واقع و جوانان معترض ایرانی تقدیم میکنه و میگه آنچه که بر سر زنان ایرانی میاد تحقیر زنان ایرانی، تحقیر همه بشریت و باید جهان به اینها نگاه بکنه. امین شوکت رو نمیشه ازش نام نبرم، فیلمساز کرد عراق هست که در اربیل زندگی میکنه. او آخرین فیلمش رو به عنوان امتحان که داستان زندگی یک دختر کرد هست که میخواد درس بخونه اما با مشکلات عدیده مواجه میشه، فیلم خودش رو به مهسا تقدیم میکنه. داریوش خواننده هم که حالا تو گفتی که قراره که با آقای ایرج جنتی عطایی مصاحبهش پخش بشه، خیلی خوبه، اما نمیتونم نگم که در کنسرتش در فرانکفورت واکنش نشون میده به سخنهای دیروز علی خامنه‌ای و که گفته بود این بخشی از این بچه هایی که هستن با یک تنبیه سال به هر حال به راه راست هدایت میشن و درست میشن، میگه که آقای رهبر به هر حال تنبیه راه چاره نیست، راه چاره رفتن رژیم.
سپاسگزارم از تو که با ما همراه بودی. کیانوش فرید، قطعا در بخش‌های بعدی باز هم با تو همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به آخرین واکنش‌هایی که اعتراض‌ها در ایران برانگیخته. برآوردی که من کردم، ما وارد 19 روز از این اعتراض‌ها شدیم همکنون و 19 روز هست که این اعتراض‌ها در ایران، در تهران و دیگر شهرها جریان داره و همچنان نیروهای دولتی از خشونت سازمان یافته استفاده می‌کنند برای جلوگیری از اعتراض‌ها و حضور مسالمت آمیز معترضان. اما به همین جا ختم نشد ماجرا، چرا که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به تازگی تحریم‌هایی را علیه شماری از افراد و مؤسسات جمهوری اسلامی ایران از جمله پلیس امنیت اخلاقی گفته که وضع خواهد کرد و جو بایدن هم در صحبت‌هایی که به تازگی داشت از اعمال تحریم‌های جدید در این هفته علیه عاملان سرکوب اعتراض‌های اخیر ایران خبر داد. بپردازیم به همین موضوع با فهیمه خضرحیدری.
گزارش های رسیده از دستگیری جمعی دانشجویان و پاسخ خشونت آمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات مسالمت آمیز آنها در ایران نگران کننده و وحشتناک است. کارین ژامپیر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه 11 مهر ماه با این جملات سخنان خود را درباره اعتراضات سراسری مردم ایران آغاز کرد. او که همراه با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای رسیدگی به وضعیت شهروندان آسیب دیده از طوفان به پورتوریکو سفر کرده، با اشاره به کشته شدن مهسا امینی در ایران گفت: این دانشجویان به درستی نسبت به مرگ مهسا امینی، رفتار حکومت با زنان و دختران و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی اعتراض کردند. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به بعضی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف تهران، اعتراضات دانشجویان را که در امتداد نزدیک به 3 هفته اعتراضات سراسری مردمی شکل گرفته، به شدت سرکوب و جمع بزرگی از آنها را دستگیر کردند. در ادامه واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ایران، اما روز دوشنبه وزارت خارجه کانادا هم با انتشار بیانیه‌ای دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. تحریم‌های علیه 34 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران. تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی پس از آن اعلام می‌شود که روز شنبه اول ماه اکتبر هزاران شهروند ایرانی کانادایی در شهرهای کانادا برای همراهی با اعتراضات سراسری در ایران به خیابان‌ها رفتند. حامد اسماعیلیون، نویسنده ایرانی در کانادا که ایرانیان سراسر جهان را به راهپیمایی اعتراضی دعوت کرده بود، درباره تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
نیست که امروز اعلام شد، به هر قدمی رو به جلوس. در واقع ما همیشه از تحریم‌های حمایت کردیم که افراد رو در جمهوری اسلامی هدف قرار بده و نه مردم رو، و خب قدمی رو به جلوس. ولی تعدادی از آدمایی که ما در لیست اولیه داده بودیم هنوز اونجا نیستند. علی خامنه‌ای در لیست نیست، جواد ظریف رو هم من در لیست ندیدم و باید دید که چه روزی این افراد رو اضافه می‌کنن، چون وزیر خارجه امروز صبح گفت که لیست در حال تکمیل هست. ما انتظار داریم این افراد باشن، افرادی که در دادسرای نظامی تهران هستن، ما اسمشون رو دادیم، در سازمان هواپیمایی کشوری هستن لیستشون رو دادیم، و افرادی که الان هم در سرکوب شرکت دارن، ما سعی می‌کنیم اسامیشون رو به دولت کانادا بدیم.
پیشتر ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، از حمایت کانادا از زنان معترض ایرانی خبر داده بود.
در ایران اعتراض زنان به مرگ مهسا امینی با گلوله روبرو می شود. ما به شجاعت این زنان افتخار می کنیم و کنارشان می ایستیم، چرا که حقوق زنان حقوق بشر است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم هفته گذشته در سخنرانی خود گفته بود کانادا در کنار زنان معترض ایرانی ایستاده است.
قبلا بارها بی توجهی حکومت ایران نسبت به حقوق بشر را دیده ایم و حالا هم شاهد مرگ مهسا امینی و سرکوب معترضان هستیم. زنان ایرانی، بدانید که ما در کنارتان ایستاده ایم.
و همچنین وعده داده بود که دور تازه از تحریم ها در راه است.
اعلام می کنم که ده ها فرد و نهاد در حکومت ایران از جمله گشت ارشاد را تحریم خواهیم کرد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، محمد رستمی چشمگچی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، و محمد صالح هاشمی گلپایگانی، رئیس ستاد موسوم به امر به معروف و نهی از منکر از جمله اشخاص و نهادها و سازمانهایی مانند سازمان بسیج، زندان اوین، پرس تیوی، بنیاد قاسم سلیمانی، گشت ارشاد، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اخلاقی از جمله نهادهای حکومتی هستند که در فهرست تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی قرار دارند. تحریم‌هایی که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه 10 مهر ماه نسبت به تشدید آن به خاطر اعتراضات مردمی ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده که اموال و دارایی‌های افراد تحریم شده در کانادا توقیف خواهد شد. دولت کانادا مانع ورود آنها به این کشور خواهد شد و هر گونه معامله با آنها هم غیر قانونی خواهد بود. با این حال بسیاری از شهروندان ایرانی و فعالان حقوق بشر نسبت به آنچه زندگی آزاد بسیاری از فرزندان و وابستگان مقامات دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا می‌خوانند به شدت انتقاد دارند و خواستار بازگرداندن آنها به ایرانی هستند که پدران و مادرانشان در آن حکمرانی می‌کنند. فهیمه خضرحیدری، واشنگتن دی سی، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران که همین پیشتر اشاره کردم که یک محاسبه‌ای که بکنیم از 25 شهریور ماه که مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد تا امروز تقریبا میتونیم بگیم که و تحقیقا که 19 روز از این اعتراض ها میگذره. اما آنچه که باز هم در این اعتراض ها شاهدش بودیم و به هر حال نگرانی هایی رو هم با خودش به دنبال آورده مسئله اینترنت و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت. در ابتدای این برنامه اگر که همراه ما بودید من اشاره کردم به همراه همکارم فرشته قاضی به مسئله اینترنت. یک بار دیگه بد نیست که این رو مرور کنیم با هم دیگه. خب میدونیم که اینترنت از یک ساعتی در ایران قطع میشه، یعنی از ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر تا بامداد قطعه و در طول روز در یک زمانی اینترنت قابل دسترسی، اما اون دسترسی هم با اختلال همراهه. از این رو بود که گوگل اعلام کرد که ابزار جدیدی برای دور زدن فیلترینگ در ایران رو فعال میکنه، چیزی که مورد استقبال رابرت مالی هم قرار گرفت، نماینده آمریکا در امور ایران، و او هم گفت که این میتونه خیلی حیاتی باشه برای ادامه ارتباطات شهروندان ایرانی با جهان بیرون. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. ما میدونیم که به هر حال گوگل و بسیاری از شرکت ها با توجه به تحریم های آمریکا اصولا خودشون هم مواردی رو رعایت میکردن در خصوص این تحریم ها و میدونیم که دسترسی به خیلی از چیزها جدای از این که خب حکومت محدود کرده بود مثل جیمیل و اینجور چیزها، خود اینها هم خب یک سری امکانات و ابزارها رو اجازه نمیدادن که به هر حال استفاده بشه در داخل ایران به واسطه تحریم هایی که وجود داشت. الان ولی به ظاهر با توجه به شرایط جدید ما شاهده این هستیم که گوگل به صرافت افتاده که یک رویه دیگه ای رو پی بگیره، ولی برای اینکه واقع بینانه بخوایم با مخاطبمون صحبت کنیم، چیزی که گوگل داره در موردش صحبت میکنه تحت عنوان این که گوگل آوتلاین رو میخواد فعال کنه با هدف ایجاد یک وی پی ان امن برای کاربران، تا چه اندازه واقعا امکان پذیره؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود که آوتلاین ابزار جدیدی نیست. این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جوامع باز رو تهدید میکنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد و علاوه بر اون این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور وی پی ان شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی در واقع به سرورهای خارجی دسترسی ندارن علاوه بر اون بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکت هایی که این سرورها رو ارائه میدن، کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به یه ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر نمیکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک یا مطالب دیگه، یه مقداری خب امید میده به کاربری که داخل ایران هست و با انواع و اقسام فیلترینگ و چیزهایی که باعث میشه اصلا سرعتی نداشته باشه، اینترنت داره دست و پنجه نرم میکنه، چه راهی واقعا وجود داره پیش روی کاربران ایرانی و آیا واقعا جهان بیرون قادر هست که کمکی تو این زمینه بکنه؟ البته این رو هم نباید خاطر نشون بکنیم که مثلا گوگل اصولا در اینجور موارد همیشه یاری رسانی سعی کرده بکنه، مثلا در موضوع اعتراضات مصر هم گوگل اومد و امکانی رو فراهم کرد که مثلا مصری های معترض بتونن بدون استفاده از اینترنت مطالب خودشون رو روی توییتر منتشر کنن.
بله، هر شاید که راههای همین الان هم برای دور زدن قطعی سراسری اینترنت وجود داره. مثلا شما فرض کنید در ایران دیتا سنترها به اینترنت دسترسی دارن و خب معمولا بسیاری از کاربران فنی تر زمانی که کامل دسترسی قطع میشه یه سرور داخل ایران اجاره میکنن، یه سرور خارج کشور اجاره میکنن و ابتدا به سرور داخل وصل میشن، در واقع تونل میزنن و از اون به سرور خارج کشور وصل میشن. راهی وجود داره ولی این راهها در مقیاس بزرگ قابل استفاده نیست، چون اینترنت دیتا سنترها هم مونیتور میشه و در واقع این یکی از راهی است که کاربران خیلی فنی میتونن از این استفاده کنن. راجب این که حالا شما فرمودید استارلینک یا سایر سرویس دهنده ها میتونن کمکی رو بکنن یا نه، خب این یه چیزی هستش که در حال حاضر نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و باید دید، چون بر اساس سیاستی که ایالات متحده پیش گرفته، آقای بایدن اعلام کردن که ایالات متحده دسترسی کاربران رو به پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن فراهم خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که ایالات متحده چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه، آیا فاندی رو میخواد به این قضیه اختصاص بده یا اینکه تحریم‌های سرویس‌ها رو به اصطلاح برداره برای کاربران ایرانی. باید منتظر موند و در واقع منتظر موند که جزئیات بیشتر رو منتشر کنه.
اینو بیشتر باید یک حرف سیاسی ارزیابیش کنیم یا واقعا راهکاری وجود داره و میتونه ایالات متحده یاری رسان باشه به شهروندانی که در داخل ایران هستن و با مشکل فیلترینگ و اختلال اینترنتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
خب قطعا من فکر میکنم یه بخشی از این موضوع سیاسی هستش، و اما برای مثال اینترنت استارلینک حداقل در شهرهای مرزی بایستی میسر باشه اگر به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیره. مشکلی که اینترنت استارلینک وجود داره، ببینید مثلا دولت آمریکا اومد دستگاه‌های زیادی رو به اوکراین فرستاد. علتش این بود که اوکراین، دولت اوکراین با خود ایالات متحده و شرکت استارلینک همکاری میکرد، اما در ایران متاسفانه این همکاری میسر نیست، مگر اینکه به اصطلاح ایالات متحده برای شهرهای مرزی مثلا این قابلیت رو فراهم بکنه. باید منتظر موند و دید که چه اتفاقی میفته.
در اون سو آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی چه گام هایی رو برداره در برابر اقداماتی که این سو داره صحبت میشه ازش و احتمال داره که به انجام برسه؟
یعنی مقابله کنه با به اصطلاح تصمیمات ایالات متحده یا شرکت استارلینک؟ بله، عجبت که دولت روسیه برای مثال زمانی که استارلینک اعلام کرد که میخواد اینترنت رو در اوکراین فراهم بکنه، تهدید کرده بود که با موشک‌های بالستیک ماهواره‌های شرکت استارلینک رو مورد هدف قرار خواهد داد. تعداد این ماهواره خیلی زیاده و این هم میسر نیست معمولا، چون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 3000 ماهواره در مدار وجود داره و عملا جمهوری اسلامی نمیتونه این موشک‌ها رو هدف قرار اصطلاح این ماهواره ها رو هدف قرار بده. موشک چون علاوه بر این که تعداد این ماهواره زیاده، در واقع نقض قوانین بین المللی و تعرض به اموال سایر کشورهاست و اگر بخوان حتی از ایجاد پارازیت هم استفاده کنن به دلیل عواقبی که برای سلامتی شهروندان خواهد داشت، عملا میسر و امکان پذیر نیستش.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، و نگاهی کردیم به ماجراهای اینترنت در ایران که پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران، یعنی روزهایی پس از 25 شهریور ماه، ما شاهد بودیم که اینترنت در ایران مختل و قطع شد و الان هم اونطوری که شهروندان ایرانی گزارش میدن، دسترسی به اینترنت به صورت محدوده، یعنی از ساعت 4 بعد از ظهر، زمانی که ادارات تعطیل میشن، دسترسی به اینترنت کاملا غیر قابل امکانه و از بامداد این امکان وجود داره تا ساعت 4 بعد از ظهر که اون هم به شدت با اختلال روبروست. شنونده این پوشش خبری تحلیلی ویژه هستید، اما پیش از اینکه ادامه بدیم از شما دعوت میکنم، شمایی که به ویژه در ایران هستید، مشاهداتی دارید، دوست دارید مشاهدات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، و چه راهی بهتر از رادیو که محلیه برای شنیدن، این کار رو حتما انجام بدید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042 یا 00420202111. یک روش کلاسیک که میتونید ازش استفاده کنید و پیام خودتون رو به صورت صوتی برای ما ارسال کنید که ما استفاده کنیم، مانند شنوندگان دیگرمون که الان پیام هاشون آماده است و با هم تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید. اما یک راه دیگر هم وجود داره، @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو به صورت صوتی، کتبی و همچنین تصویری دریافت کنه. تعداد پیام ها رو با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه میدیم. این بار میخوایم با موضوع نزدیک به ورزش و مسائلی که امروز ورزشکارهای ایرانی در پی مشارکتشون در اعتراض ها یا واکنششون باهاش روبرو و روبرو بودن صحبت کنیم.
باز این آقای خامنه‌ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمن دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لاغل اسلحه می رسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنند. از این خواب دشمن که می خواهی بیدارشید؟ جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف می دادن.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
به این فرمانده نیروی زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه، تو باید از وطنت دفاع کنی، نه از اون علی خامنه ای. حساب کن خود دختر داری، پسر داری، بچه داری. نکش مردمو. شما باید مرزها رو نگهداری کنید، نه اینکه از رهبر میمیره فردا بعد سر ما میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 1:57 که الان شد 58 در ایران. میخواییم بپردازیم به موضوع ورزشکاران. خب در این مدت ما شاهد واکنش های بسیاری بودیم از سوی ورزشکاران، به ویژه پس از اینکه تعدادی از اونها هم بازداشت شدن، مثل حسین ماهینی و کاوه رضایی و همینچور حمید رضا علی عسکری، که اینها بازداشتشون واکنش های بسیاری رو برانگیخت. روز گذشته هم که بازی پرسپولیس رو شاهد بودیم با تراکتور، یه اتفاق جالبی که افتاد، من نوشته یکی از روزنامه‌نگاران پرسپولیسی رو بخونم که طرفدار پرسپولیسه، نکته رو نوشته بود که شاید خالی از لطف نباشه خوندنش. نوشته بود یکی از نمادین ترین وقایع این روزها، بازیکنان تیم پرسپولیس با مچبند مشکی وارد زمین شدن، جز مهدی ترابی که ظاهرا همچنان معتقد راه نجات کشور مساوی اطاعت از رهبریه. پرسپولیس با یک گل عقب افتاد و دقایق آخر که یک پنالتی به نفعش گرفته شد، ترابی رفت تا ضربه رو بزنه. برای اولین بار در عمرم، این رو یک پرسپولیسی نوشته، برای اولین بار در عمرم آرزو کردم پنالتی پرسپولیس گل نشه، اون هم نزنه بینون، بلکه دروازه‌بان حریف بگیره. میگن وقتی بخت از حکومتی برگرده همه چیز علیهش میشه و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی فروپاشیش رو بگیره. امشب دروازه‌بان تراکتور نماینده تمام ما مردم ایران بود. خب همراه میشیم با محمد حیرانی، مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال و همچنین روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان. آقای حیرانی بهتون سلام میکنم. من از این توییت یا نوشتش آغاز کردم که برسیم به موضوع ورزش و آنچه که این روزها داره میگذره. ما حتی واکنش آقای فیروز کریمی رو داشتیم و